داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان خوب برنامه رویداد. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و تا این ساعت از روز و تا این روز از سال رو به خوبی سپری کرده باشیم. همچنان مراقب باشید موضوعات مختلفی که در حوزه بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی هست رو رعایت بفرمایید. هوا گرمتر شده است اما بیماری کرونا همچنان در کشورمون داره شیوع پیدا میکنه و آمار ابتلا همچنان در کشورمون بالاست. حتما مراقب خودتون باشید. امروز 23 روز از ماه مبارک رمضان هستش. طاعات و عبادات شما در شبهای قدر هم انشاءالله مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله در شبهای قدر تقدیر خوب و تقدیر شایسته و سهل و آسان و با برکتی برای ملت بزرگ ایران رقم خورده باشه انشاءالله. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز رویداد هم همراه ما بمانید. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت به این شرح هستش که خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله گفتگویی رو خواهیم داشت در رابطه با موضوع کارگران و اعتراضاتی که کارگران در حوزه حقوق خودشون در سال 99 داشتن و موضوعی که هنوز پروندش بسته نشده است. در این رابطه میخواییم گفتگو کنیم. موضوع انتقال گاز ایران، صادرات گاز ما به ترکیه، یکی از موضوعاتی است که در این روزها بسیار بحث برانگیز شده است. در رابطه با اون هم صحبت میکنیم. آیا تغییر وزیر در وزارت سمت تغییری در رویکردها ایجاد خواهد کرد یا نه، موضوع دیگری است که در گفتگوی تلفنی امروز بهش خواهیم پرداخت و سعی میکنیم انشاءالله اگر فرصتی باشد در حوزه کشاورزی و الگوهای کارآمدتر با بهره‌وری بالاتر در حوزه کشت و آبیاری هم گفتگوی دیگری رو تقدیمتون کنیم انشاءالله. باشیم با آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی کارگران کشورمون که در به اصطلاح شورای گفتگوی سه جانبه دستمزد هم حضور داشتن. آقای دکتر توفیقی سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا بنده با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات عبادات هموطنان در خدمت شما.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی ممنونم آقای توفیقی عزیز. بفرمایید چه شد بعد از دیدار مجازی، البته بود ولی به هر حال بعد از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با جلب نظر جامعه کارگری در موضوعات مختلف و به ویژه بحث معیشت کارگران، آقای شریعت مداری وزیر کار گفتش که ما در رابطه با حقوق و دستمزد سال 99 میخواییم تجدید نظر بکنیم و این پرونده دوباره به جریان میفته، اما خبری بعد از اون منتشر نشد. آیا جلسه برگزار شده؟ آیا تصمیمات جدیدی گرفته شده یا نه؟
از موضوع شما پیرون جلسه که حضرت علی هم فرمودید یک دعوتنامه اومد که قرار بود جلسه تشکیل بشه با دستور جلسه بازنگری روی حق مسکن و سایر موارد که به ناگاه در ساعت 10 شب روز قبل جلسه باز یه نامه اومد که اون جلسه رو به دلیل تغییر وزیر سمت و عدم زمانبندی وزیر اقتصاد و دارایی کنسل کردن و ما منتظریم که ببینیم که این جلسه رو در اثر وقت باید برگزار بشه و این رو پیگیری بکنیم به چندین علت. علت اولیش که شما درست فرمودید رسیدن به یک اجماع و یک همدلی در دستاز سال 99، چون دستاز سال 99 متاسفانه با تفکرات اقتصادی تیم دولت در ریل قانونی خودش خارج شد و ماده 41 مهجور واقع شد و متاسفانه مقایره با ماده 41 قانون دستاز سال 99 به سرانجام رسید و همچنین مغایره با بحث عدالت توزیع در کل کشور، کمان که عدالت موضوعی برگزار نشد. چرا؟ چون در کمیسیون ترفیق وقتی راجع به دستمزد کارمندان محترم دولت تصمیم گیری شد، در انتهاش یه بندی اومد که مبنی بر این که ترتیبی اتخاذ گردد تا هیچ دستمزد بگیر و بازنشسته‌ای در سال 1399 کمتر از این مبلغ، منظور 2,800,000 تومان، دریافتی نداشته باشه. خب این هم اجرا نشد و خب به تبع این وقتی نه عدالت مزدی بوده و خروج از ریل صحیح تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار، قطعا ما باید سریعتر جلسه رو برگزار کنیم تا به این سمت بریم. و در ضمن مهمترین مؤلفه دیگه‌ای که میتونه روش تاثیر گذار باشه، ارتباط مستقیم ماده 111 سازمان تامین اجتماعی با ماده 41 شاغلینه. به این معنی که ماده 111 تامین اجتماعی صراحتاً اعلام میکنه که تعیین حداقل دستمزد بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد، چون این دو تا با هم یه ارتباط تنگاتنگی دارن. تا ما این طرف نتونیم نهاییش بکنیم، عزیزان ما بازنشسته‌های محترم و سازمان تامین اجتماعی کماکان دارن دستمزد سال 98 رو میگیرن. نمیگیم این افزایش دستمزد جهش خیره کننده ای در قدرت خریدشون ایجاد میکنه، اما خب شرم‌آوره که ما الان 2 ماه از سال میگذره، این عزیزان ما هنوز دارن با دستمزد سال گذشته، باز حق بازنشستگی سال گذشتهشون امرار معاش میکنن.
درسته. خب این نکته‌ای که شما میفرمایید واقعا هم امسال دیگه خیلی بد شد. حالا هر سال بالاخره انقدر این موضوع دستمزد کش پیدا میکرد، ولی شب 27 28 اسفند یه وقتی بالاخره اون آخر کاری ها یه اتفاقی میافتاد، اما الان 27 28 اردیبهشت ماه رسیده، هنوز دستمزد مشخص نیست. و جالب اینجاست که تو این شرایط هم فقط جامعه کارگریه که داره حرف میزنه، یعنی کارفرماها که خب طبیعتاً منتظر اتفاق هم ببینن چه اتفاقی میفته، دولت هم که اینجا باید بخشی از بار حمایت از کارگر رو به دوش بکشد ساکت هستش و هیچ اتفاقی قرار نیست ظاهرن بیفته. خب الان انتظارتون چیه؟ ببینید دولت و تیم وزارت کار که عوض نشده، با همون رویکرد میخواد جلسه رو تشکیل بده. آیا شما ابزار جدیدی برای چانه زنی پیدا کردین؟ راه حل جدیدی پیدا شده؟ چه اتفاقی قرار بیفته که نتیجه غیر از جلسات قبل بدهد؟
اگر شما یکیش که حالا میتونیم بگیم فصل خطاب بحثه، توصیه همگان توسط رهبری بوده که حالا بگیم اصلا سردمداران دینمون، حتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که روزا روزهای شهادتی ایشونه و ختم رسول، همیشه توصیه به اجرای قانون و قانونمداری و عدالت محوری عدالت محور بودن و حالا به تبع اون رهبرم راجع به موضوع صحبت کردن، رهبر معظم انقلاب، و هممون توصیه کردن به قانونمداری. خب و به تبع اون جلسه مجازی هم که برگزار شد، این رو میتونیم بگیم فساد خطاب حرفه، به گونه‌ای میتونیم بگیم که هم امر حکومتیه. در بحث بعدی هم که داریم اینه که خب ازن بزرگ شما در تیم اقتصادی دولت به اشتباه یا به صحیح که اینجا جاش نیست راجع بحث‌های کلان اقتصادی سوال کنیم، چون در جلسات شورای کار به تفصیل دفاع شد راجع به این ادعایی که دوستان کرده بودن. بحث از تورم انتظاری زیر 20%، حالا گاهن 12-13-14% میکردن، اما ما دیدیم که مرکز مطالعات سازمان برنامه در هفته گذشته تورم پیشبینی شدهش رو برای سال 1399 39% اعلام کرد. بله. یعنی دیدی که سازمان برنامه، بلکه سازمان برنامه اوج برنامه نویسی و برنامه گذاری هیئت دولت دیگه، وقتی این عدد رو میگه، خب پس میتونیم بگیم که این بحثی رو که تیم اقتصادی دولت میکردن، انحصارا وزیر اقتصاد صنعت، وزارت اقتصاد و دارایی مد نظر بندرها، بعد حالا معاون وزارت سمت، چون به هیچ عنوان وزیر سمت در این جلسات شرکت نکرده بودن، حالا معاونشون که سالیان سالی یه فرد ثابته و تا این سالی که من افتخار دارم شاگردیه و نمایندگی خیلی عظیم کارگران میکنم، همیشه این معاون ثابت بوده و پای ثابت جلسات شورای کار بوده. این تیم اقتصادی ادامه میکردن که با این تفکر تورم انتظاری که تو باب جدیدی بود در اندیشه های ترکوب مزدی، خب این بحث رو داشتن که میخواستن با این عدد بیان. حالا وقتی این عدد هم توسط خود دولت نقض میشه و دولت به صراحت اعلام میکنه تورم پیشبینی شدهش برای سال 99 بیش از تورم اتفاق افتاده برای سال 98، خب قاعدتا بس باید و باید و باید برگردیم به ماده 40 قانون کار، اجرای سعی ماده 40 قانون کار و حرکت بر مدار قانون. ما همیشه گفتیم در بستر قانونی و در بستر مذاکره و تفاهم زیر سه‌جانبه گرایی واقعی حتما نماینده کارگری آمادگی داریم همه جا در هر شرایطی جلساتمون رو برگزار کنیم.
خب الان پس باز دوباره برگشتیم سر همون جا. ببین تیم اون طرف میز مذاکره شما عوض نشده، صرف این که مقام معظم رهبری گفته اند کفایت میکند به نظرتون برای اینکه تغییر ایجاد بشود؟
یعنی اون فرضیاتی رو که باهاش وارد بحث شده بودن دوستان عزیز من، یک دو تا فرضیات بودی که تورم انتظاری که کاملا توسط سازمان برنامه نقض شد، دو عدالت محوری و عدالت موضوعی مطابقت تطابق. حالا ما میگیم مثلا وارد این بحث نمیخواستیم بشیم چون ما خودمون قانون داریم، ماده 41 داریم، خود دوستان تیم دولت در سعی کردن به این ورود بکنن، خب وقتی وارد این بحث میشن عدالت موضوعی رو هم ما باید دنبالش بریم دیگه. ما نگاه میکنیم در کارگر من اون 2,800,000 محقق نشده و قطعا این خلاف قانونه و حالا شکایت هایی هم تو دیوان عدالت شده. ما جلساتی هم تو سازمان بازرسی کشور داشتیم و گزارشاتون هم تقدیم حضورشون کردیم، مقام عالی قوه قضاییه. قطعا و یقینا ما نیتمون اینه که به سمت سوی بریم که به یک توافق جدید، توافق مناسب زیر چتر قانون برسیم و بتونیم اجرایش بکنیم. قطعا و یقینا میلمون به این سمته و بحثی هم که وجود داره در سه جانبه گرایی هایی که آیل او و مقابل نامه آیل او میگه دولت به عنوان تسهیلگر باشه نه با ایفای نقش کننده. متاسفانه چون جامعه است نماینده حاضر دولتی ما در جلسات شورای کار جان که پیراهن اقتصادیه، بس اونها هم لباس کارفرمایی تنشونه. یعنی ما یه جورایی بحث شورای کار هم داریم که در اون شورای کار میگه به غیر از وزارت کار و وزیر محترم کار دو نماینده دیگری که بصیر و مطلع از مباحث اقتصادی اجتماعی، این بحث اجتماعی بسیار پررنگه به خاطر اینکه واژه کار و دستمزد ارتباط تنگاتنگی با نگرش ما از ابتدایی ترین کلونیمون که خانواده است تا بزرگترینش که کشوره داره. ما توقعمون اینه که برگردیم خیلی قانون رفتار بکنیم، در بستر مذاکرات بتونیم به توافق جدیدی برسیم
به امید خدا. آقای توفیق یه عدد به من میتونید بگید که الان روی چه عددی جامعه کارگری درخواست داره و میخواد مذاکراتش از چه عددی شروع بکنه، هم برای حق مسکن هم برای پایه حقوق؟
ببینید ما اصلا راجع به عدد که صحبت نکردیم قبل از اینم، راجع به همین عدد بودیم هنوزم هستیم. ماده 41 صراحتا اعلام میکنه بند یکش تورم اعلام میخواد، بند تورم اعلام میخواد عددی بین 34.8 که توسط مرکز آمار اعلام شد و 42 که بانک مرکزی اعلام کرد که با این عدد این فاصله بسیار زیاد با جای بحث اقتصادی داری که ازش میگذریم. و بند دو ماده 40 که میگه فارغ از هر شغلی که کارگر داره تبعد معیشتش رو باید تامین کنه، تبعد معیشتی که
همین دیگه. این الان حداقل معیشت چقدر از نظر شما؟
4,940,000 تومان از نظر من نیست، از نظر من نیست. تبعد معیشت حداقلی میانگین کل کشور که در کمیته دستمزد زیر شورای عالی کار ترتیب شد، هم نماینده کارفرما پاش امضا کرده، هم نمایندگان سزل دولت پاش امضا کردن.
یعنی شما میگید از 1,800 پارسال برسه به 4,900؟
اصلا من چرزی نکردم، گفتم سبد معیشت رو لحاظ باید بکنیم، تورم رو لحاظ بکنیم، حرکت بر مدار بکنیم. آن چیزی که ما قبل از عید راجبه صحبت کردیم این بود که فاصله سبد سال 1398 تا فاصله سبد سال 1399 که 1,180,000 تومانه بر روی حداقل دستمزد بشینه. یعنی حداقل دستمزد من اگر 1,500,000 تومان بگیریم برای سال 1398 بود، 1,180,000 تومان بر روی این بنشیند، من میتونم بگم حرکت در مدار ماده 41 اتفاق افتاد.
آقا پس عددی که مد نظر شماست میشه 2,800؟
دقیقاً. اصل درود خداوند بر شما میشه، یعنی چیزی نزدیک به حقوق کارمند.
پس 2,800 یعنی رو پایه 2,800 میخواد مذاکرات شروع بشه ان شاءالله. عدد معقولی، عدد دور از انصاف و دور از
کمیسیون تنظیم هم همین رو تایید کرده بودن، یعنی نشون میده که ما توقعمون توقع مبتنی بر قانون، اقتصاد و مباحث زیربناییه.
درسته. خب اگر 2800 باشه اون وقت با حق مسکن و اینا همش مثلا میکنه حدود 3 و 3.5 تقریبا اینا. آره
ببینید، مؤلفه های غیر مزدی چون حق مسکن، بن خاربار، نرخ پای سنوات، ما تکرار کردیم اجرایی همگیری نداره. به عبارتی نرخ پای سنوات مادامی که من توفیقی 20 سالم 30 سالم 20 سال 25 سالم سابقه در بنگاه داشته باشم، وارد بنگاه جدید بشن تا یه سال سابقه اون بنگاه نشه باشم، مثلا نرخ پای سنواتی بهم تعلق نمیگیره. پس بنا به آمار خود وزارت کار هم ما بین 30% تا 40% مسابقه شناور در کارگران داریم به خاطر عدم رعایت ماده 7 قانون کار و عدم اهمیت شغلی. بحث بعدی، وقتی من شما وارد یک کارگاهی میشین میگن اون حقوقی رو که وزارت کار مصوب کرده وارد بحث بن و وارد بحث حق مسکن کارگاه های متوسط و کوچک ما نمیشن و بنا باز به اعتراف دو ذهن کارفرمایی دیگر بیش از 70-60% کارگران عزیز ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط شاغلند. پس نتیجه میگیریم ما باید بریم سراغ مؤلفه مزد تا خیالمون راحت بشه که این مؤلفه مزد در همه کارگاه اجراییه. حالا سایر مؤلفه‌ها به تبع اون در هر کارگاهی باید اجرا بشه، باید اجرا بشه عرض میکنم، اما پایشش و کنترلش از سوی وزارت کار باید اتفاق بیفته. چرا؟ تو من کارگر قرارداد یه ماه دو ماه یا سفید امضا نیرو نمیتونم برم شکایت بکنم که به من بن نمیدن، به من مسکن حق مسکن نمیدن، چون این شکایت من مصادف است با بیکار شدن من به خاطر عدم امنیت شغلی من.
خیلی خوب، بسیار عالی. خب انشالله که این جلسه برگزار بشه. صحبتی نیستش از تاریخ جدیدش؟ نه،
ما میگم آره توسط نمایندگان ارشدمون داریم پیگیری میکنیم و رایزنی میکنیم که این جلسه برگزار بشه و امیدواریم که در سر وقت این جلسه برگزار.
یعنی ممکنه تا زمان تعریف معرفی وزیر جدید معطل بشین؟
بعید میدونم، بسیار بعید میدونم، فکر کنم زرک این یکی دو هفته انشالله برگزار بشه.
خیلی باش، به امید خدا ایشالله که اتفاق خوب بیفته این دفعه. دست شما درد نکنه آقای دکتر توفیقی.
خواهش
می‌کنم. ارادتمندم، متشکرم. اولین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی کارگران، که در موضوع دستمزد کارگران در سال 99 با ایشون صحبت کردیم. خب خبر بخونیم براتون تا ارتباط بعدیمون آماده بشه. البته بگم 12:18 است و شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اگر نظری در رابطه با برنامه دارید، موضوعی رو می‌خوایم در این برنامه بهش بپردازیم، حتما میتونید برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی 30135. اما خبری که شاید این روزها جلب توجه می‌کنه کاهش شاخص بازار سرمایه ماست. بازار سرمایه بعد از رشد‌های چشمگیر و سرعت زیادی که در بالا رفتن داشت، دیروز و امروز کمی روند کاهشی به خودش گرفته. البته کمی نسبت به اون عددی که اول داشت، ولی به هر حال یه مقداری کاهش پیدا کرده. برخی از کارشناسان میگن که ریزش شاخص‌های بورس در چند روز اخیر بیشتر به علت ورود بازار سرمایه به مرحله استراحت بوده و همچنان بورس پتانسیل لازم برای سرمایه گذاری رو داره. یکی از این کارشناسان جناب آقای کوروش شمس هستن که گفته از ابتدای سال 99 حدود 40 میلیارد تومان از سرمایه مردم وارد بازار سرمایه شده است. او اضافه کرده که این رقم عدد سنگینی بود. البته در واقع بازار سرمایه قبل از ورود این مقدار سرمایه نیز رقم قابل قبولی داشت، ولی این سرمایه باعث شد که این بازار تکونه حسابی بخوره و وارد فاز جدیدتری بشه. عبور شاخص از مرز 1 میلیون نشون داد که چه ظرفیت‌هایی در بازار سرمایه وجود داره که باید ازش استفاده بشیم. آنچه که در بازار سرمایه مهمه، دقت در خرید و فروش و توجه کردن به شاخص‌های اصلی شرکت‌هایی که دارین سهامشون می‌خرید. این روزا خیلی پرسجون میشه که آقا چه سهمی رو بخریم، چه سهمی رو بفروشیم. سوال درست‌تر این هستش که کی سهام رو می‌شود خرید و کی سهام رو می‌شود فروخت، که اینها رو باید آموزش دید و البته کمی هم باید در بازار سرمایه صبور بود. صبر کردن و نگاه کردن به روندهای کلی بهتر از نوسان گیری کردن و وارد بازاری شدن که امروز بفروشیم فردا بخریم که سودهای روزانه و لحظه‌ای رو بخوایم ببریم. 12:20 است و ما از استودیو برنامه رویداد در رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خب موضوع بعدی گفتگو ما در رابطه با حوزه کشاورزی است. همونطور که خدمتتون گفتم کشاورزی اهمیت بسیار زیادی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و ثبات امنیت غذایی ما داره. بسیار مهم هستش. این روزها به واسطه کرونا دارید می‌بینید که خیلی از کشورها که تأمین کننده مواد غذایی بودن از صادرات دست کشیدن، منتظرن بازارهای جدید شکل بگیره و تو این شرایط کشورهایی مثل کشور ما که ظرفیت‌های بالایی در حوزه کشاورزی دارن میتونن هم خودشون رو نجات بدن و هم ظرفیت‌های صادراتیشون رو فعال بکنن. اما این یک شرط داره، به قول معروف میگه به شرطها و شروطها، و اون شرطش اصلاح الگوی کشت هستش. ما از الگوهای کشت سنتی دیمی بگیرید و بعد از اون کشاورزی سنتی خودمون و حالا نوش‌های نوین‌تری از کشت و صنعت‌ها توی کشورمون داریم، اما هنوز با سطح استاندارد کشورهای مقصد صادراتی ما فاصله زیادی داریم. در این رابطه و تغییری که توی این الگوی کشت می‌شود داد، می‌خوام گفتگو کنیم با جناب آقای ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای ملکزاده سلام.
نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم در رادیو گفتگو، همه شنوندگان عزیزمون به ویژه کشاورزان زحمتکش، و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه هموطنان عزیزمون.
ممنونم، متشکرم، انشاءالله بر شما هم قبول باشه انشاءالله. آقای ملکزاده عزیز، ما الگوی کشتمون رو آیا میتونیم توی یک دوره زمانی کوتاهی تغییرش بدیم، یا این چیزی که الان داریم صحبت میکنیم باید حالا روش کار بشود و مدت ها طول میکشه تا بتونیم تغییر بکنیم؟
حضور شما عارضم، الگوی کشت و اجرای اون در کشور ما که این همه واقعا مشکلات عدیدهی توی بخش کشاورزی داریم، از بحث سنتی بودن کشاورزی ما، معیشتی بودن کشاورزی ما، خورد پا بودن کشاورزی ما، و متاسفانه مشکلات دیگه که در بحث بازار و مسائل دیگه رو داریم، و از طرفی نداشتن یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش کشاورزی به این راحتی نیست که ما توی یک فرصت کوتاه بتونیم الگوی کشت رو توی کشورمون اجرا بکنیم. اجرای الگوی کشت در وهله اول مستلزم اینه که ما هدفمون مشخص بشه. آیا اینکه الگوی کشت رو میخواییم بر اساس نیاز و مصرفمون توی کشور با توجه به بازار میخواییم طراحی بکنیم، یا اینکه بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت‌هایی که وجود داره، چون امکان داره ما بر اساس ظرفیتامون بتونیم خیلی بیشتر از خودکفایی هم تولید بکنیم و حتی بتونیم صادر بکنیم و یه ارزآوری برای کشور داشته باشه. ما هنوز مشخص نیست برامون که الگوی کشت رو بر کدوم مبنا باید شروع بکنیم. در وهله دوم الگوی کشت همینجور که عرض کردم نیازمند یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق است از بخش کشاورزی، که ما به صراحت و به جرأت اینو میگیم که امروز هر کسی توی کشور ما ادعا بکنه که یک اطلاعات و آمار دقیقی از بخش کشاورزی داریم، اینا کذب محض است. و در بحث دوممون بحث زیرساخت ها هست. ما زیرساخت های لازم که بتونه الگوی کشت ما را هدفمند بکنه نداریم. ما امروز در واقع در بحث کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، در بحث صنایع فراوری، حتی انبارها و ذخیره سازی محصولات کشاورزی، در بحث بسته‌بندی و ایجاد برند به شدت ضعیف هستیم و واقعا مشکل داریم که تو این زمینه باید یک تلاش زیادی بشه تا ما این نواقص رو رفع بکنیم و امیدی داشته باشیم به این که انشاءالله الگوی کش رو بتونیم اجرا بکنیم. در بحث عرضه محصولات کشاورزی که مربوط به بخش بازرگانی میشه، در بحث شناخت بازارهای هدف و صادرات محصولات کشاورزی نیست، اطلاع دارید که به خاطر مسائل و مشکلاتی که توی بخش وجود داره، مخصوصا در بحث بازرگانی، ما امروز تولیداتی رو که حتی در حد مصرف کشورمون رو هم داریم و مازاد رو هم نداریم، به شکلی هست که متاسفانه رو دست کشاورز میمونه، چون در یک زمانی اوج برداشت هست، پیک برداشت هست، بازار اشباع میشه و گنجایش به حساب توزیع اون همه محصولات وجود نداره، به خاطر اینکه ذخیره سازی این محصولات برامون واقعا مشکل شده. خب شاید قیمت اون میرسه به یک چهارم، یک پنجم هزینه تولید، و تولید کننده ما به شدت خسارت بهش وارد میشه و متضرر میشه. و یا در یک زمانی که تولیدمون به حداقل میرسه، مثلا تو فصلهایی که به خاطر شرایط آب و هوایی تولید نداریم، میبینید که برای کمبود اون محصول مصرف کننده ما باید 5-6 برابر، حتی تا 10 برابر قیمت باید پول پرداخت بکنه تا اون محصول مورد نیازش رو دریافت بکنه. اینا همه برگرفته از همین مشکلاتی که خدمت شما عرض کردم، و اینکه واقعا در بحث تنظیم بازار ما نتونستیم به خوبی مدیریت بکنیم و یک بازار مصرف بسیار مناسب برای فروش محصولات کشاورزی ایجاد بکنیم که کشاورز ما دغدغه‌ای نداشته باشه برای تولید. و امروز که شما میبینید اکثر محصولات ما در زمان تولید روی دست کشاورز میمونه، و این سناریو متاسفانه هر ساله هم داره تکرار میشه و هیچ راه چاره‌ای پیدا نمیشه، این برمیگرده به همون نداشتن برنامه درستی که ما در بخش‌های مختلف داریم، مخصوصا پس از تولید، که برمیگرده به همین کمبودهای صنایعی که خدمت شما عرض کردم و بخش بازرگانی ما و تنظیم بازار.
بسیار خوب. خب حالا این همه مواردی که فرمودید، به ویژه بخش بازرگانی، با وجود اینکه بازرگانی از حوزه وزارت کشاورزی جدا تصمیم گیری می شود، خب تا زمانی که این مشکل پابرجاست، عملا ما الگوی کشت هر چی هم بخوایم بچینیم بی نتیجه است دیگه، اونجا داره تصمیم دیگری گرفته میشه.
بله.
خب پس ببخشید، پس ما میخوایم سر چه چیزی با هم صحبت بکنیم؟ آره. قرار هست اصلا کشور در مورد الگوی کشت چه تصمیمی بگیره؟
خب ببینید، این که در سال 91 نمایندگان ما توی مجلس اومدن طرح انتزاع یا همون قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی رو تصویب کردن و اون رو از سایر دستگاه‌ها جدا کردن، آوردن توی وزارت جهاد کشاورزی، به منظور همین کار بود که ما بتونیم با ایجاد زنجیره تولید و تأمین و ارزش و خدمت شما که عرض کنم، مدیریت بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره را در یک دستگاه حساب جا بدیم، و اونم دستگاه متولی بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی است. کار بسیار درستی بود، یعنی یک دستاورد بسیار خوبی بوده که ما در طول این 14 دهه انقلاب داشتیم. اما متاسفانه دستهایی که وجود داشت و اومدن باز دوباره ساز احداث وزارت بازرگانی را زدن و این طرح انتظار رو به بهانه‌های مختلف که آقا وزارت جهاد نتونسته این کار رو انجام بده، بدون اینکه بیایم مسائل رو به کل بررسی بکنیم و یا اینکه کمک بکنیم تا وزارت جهاد کشاورزی بتونه به خوبی از پس این کار بر بیاد، با این بهانه‌ها اومدن دوباره قانون تمرکز رو از وزارت جهاد گرفتن دادن به وزارت صنعت، که متاسفانه وزارت صنعت هم خیلی به فکر تولید کننده و تولید ما نیست. اونا میبینید بیشتر بحث بازرگانی رو که دنبال میکنن، هدفشون بیشتر رو بحث واردات و مسائل اینچنینی هست که ما متوسل بشیم به واردات، چرا توی کشور بیایم کشاورزی بکنیم، منابعمون رو از دست بدیم، در صورتی که ظرفیت کشاورزی کشور ما خیلی بالاتر از اون چیزی هست که ما امروز داریم انجام میدیم، ولی به شرطی که به درستی مدیریت بکنیم کار بکنیم. و امروز موقعی که یک تصمیم گیرنده قاطع وجود نداره که در یک جا بتونه این مدیریت از صفر تا صد را که از مزرعه تا سفره هست خودش تصمیم گیرنده باشه و به درستی برنامه ریزی بکنه، شما مطمئن باشید نه الگوی کشت ما به درستی اجرا میشه و نه این برنامه ها جواب میده. موقعی که بنا هست تا تولید را وزارت جهاد برنامه ریزی بکنه، بعد از تولید را وزارت سمت خدمت شما که عرض کنم دنبال بکنه و مدیریت بکنه، فردا هر مشکلی که پیش بیاد این پاس میده به اون، اون پاس میده به این، به هر کی بگی میگه